Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
لونه که خدمت رفتن به تمام سر تقریبا یکی از پایین‌ترین درجه های ارتشه، ولی خب خیلی کار برده، یعنی درجه یکی که همه کارهای عملی رو اینا رو انجام عملیاتی، یک درجه عملیاتی. این قرار بود به من لباسام و تخت هم و اینا رو بده وقتی که رسیدم به پادگان توپخانه بود در اصل جایی که بودیم. رفته بودم ازش وسایلم بگیرم، اسمم رو توی لیست نوشت، نگاه کرد گفت معنی اسمت چیه؟ گفتم اسمت کوهه. گفت کجا؟ گفتم ارمنستان. گفت ارمنی چی اصلا؟ گفتم این یکی که از ارمنستان اومده، مربوط به قوم ارامنه. گفت خب خودت اومدی یا با بزرگت اومده؟ بابا گفتم نه، برمیگرده به 400 سال پیش. گفت پس چرا 400 سال چرا ارمنی موندی؟ گفتم نمیدونم. گفت این کوهی که اسمت دیدیش تا حالا؟ گفتم نه. گفت برو. من رفتم و خیلی عجیب بود مثلا. اولین بار بود که یادم با سوالش منو به این فکر وادار کرد بود چرا بابا.
سلام، این 11 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی هر قسمت از این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که محل اختلافن یا باعث ایجاد فاصله و مرز تو آدم ها میشن. این قسمت درباره فاصله ایه که ارمنی ها تو ایران با بقیه جامعه احساس میکنن و همینطور درباره فاصله ایه که ارمنی ها به واسطه زندگی توی یه جامعه بزرگتر غیر ارمنی با هم دارن. من چرا رفتم سراغ ارمنی ها؟ به خاطر اینکه مواجهه ما با ارمنی ها تو شهرهایی که ساکنان ارمنی داره عموماً از دوره و محدود میشه به یه آشنایی کلی که کلیشه هم زیاد قاطیشه. با اینکه ارامنه یه قوم قدیمی تو ایرانن، شناخت چندانی ازشون نداریم و فاصله که اینجا ازش حرف زده میشه و میخوام یکم بریم تو جزئیاتش، بعضن از همین شناخت کم میاد. بخش بزرگی از ارمنی ها تو ایران بعد از کوچ بزرگی که 400 سال پیش اتفاق افتاده و مسببش شاه عباس بوده، به اجبار به ایران مهاجرت کردن و عموما تو بخش‌های مرکزی مستقر شدن. ولی یه بخش دیگه از ارمنی‌ها قبل از این کوچ از صدها سال پیش توی بخش‌های شمال غربی ایران زندگی می‌کردن و کلیساهای قدیمی و باستانی که تو اون مناطق هست گواه این موضوعه. من سعی کردم که سراغ دو سه نسل از ارمنی‌ها برم و درباره تجربه زندگی و تجربه این فاصله باشون صحبت کنم. اما هم خودشون روی موضوع تاکید زیادی کردن و هم من این تاکید رو دارم که چیزهایی که تو این قسمت گفته میشه تجربه شخصی این آدم هاست و این تجربه از آدمی به آدم دیگه حتما متفاوته و نمیشه اونو تعمیم داد به کل جامعه ارمنی ها. بنابراین اگه چیزی رو میشنوید که مقایر میاد با شناختی که به عنوان یه ارمنی یا غیر ارمنی از این جامعه دارید، دلیلش میتونه همین تفاوت تجربه های زیسته باشه و نگاه متفاوت آدم ها به زندگی و جامعه. من تو این قسمت با شاکه حرف زدم که 68 سالشه و متولد عراقه و چند سالیه که ساکن ارمنستان شده. با روبرت حرف زدم که 65 سالشه و تهران به دنیا اومده و زندگی میکنه. با آرتویت حرف زدم که 36 سالشه و متولد اهوازه. با آراگاس 29 ساله و نارینه 23 ساله هم حرف زدم که تهران به دنیا اومدن و تهران زندگی میکنن.
ما همیشه به اونهایی که میگفتن شما خوش به حالتون اگه برین خارج انگلیسی حرف میزنین چون مسیحی هستین، یادآوری میکردیم که ما ارمنی هستیم، زبانمون ارمنیه و انگلیسی زبان نیستیم. لزوماً مسیحی حتما انگلیسی یا خارجی نیست. این از ناآگاهی خیلی از ایرانی ها در ایران که تفاوت ملیت، زبان و دین را تشخیص نمی دادند. یعنی نمی دونستن که ارمنی بودن و ارمنی زبان بودن یک هویت ملی است و مسیحی بودن دین ماست. ممکنه یه ارمنی غیر دین مسیحی باشه، من نمی دونم، آتئیست باشه یا حتی بهایی باشه یا حتی نمی دونم هرچه، یا مسلمون باشه که کمتر البته این چنینه. ولی اکثریت مردم ایران به غیر از اون شهرهای بزرگی مثل تبریز و اصفهان و تهران که ارمنی ها زیاد بودن، یا در شهرستان کوچیک مثل عراق که زادگاه من بوده، مردم با جامعه ارمنی زیاد در تماس نبودند. امروزه البته وضعیت فرق میکنه، در مورد ارمنی صحبت میشه، نوشته میشه، آگاهی خیلی بیشتر شده و دیگه از این اتفاقات بامزه نمیفته که خوش به حالتون شما میتونین انگلیسی صحبت کنین.
چیزی که من همیشه توضیح میدم اینه که یه نفر وقتی که مسیحیه، مثلا تو آلمان هم مسیحیان ولی آلمانیان، مثلا اینجا مگه من مسیحیم ارمنیم، همیشه باید این پروسه رو توضیح بدم تا بتونم متوجه بشن که یعنی چی تو مثلا چجوری مسیحی. مثلا من میتونم، خیلی هم سوالی که پیش میاد، من میتونم مسیح بشم، من میتونم ارمنی بشم، حالی که ارمنی بودم و در ارمنستان به دنیا بیایم ارمنی. آخه ارمنستان یکم، یعنی ارمنی هم یکم خیلی چیزن، فضای بسته تری نسبت به همه ملیت ها دارن، خیلی خودشون همیشه عقب کشیدن که پیور بمونن، واسه همین خب یعنی این سوالا به ذهن ما خنده داره، ولی خب طبیعیه به ذهن کسی برسه دیگه، در چه بعد توضیح بدی که بفهمن که داستانش.
همونطور که از صحبت‌های شاکه و نارینه معلومه، اولین مسئله اینه که خیلی ها به ارمنی ها دید قومی ندارن، فکر میکنن هر کی مسیحیه بهش میگن ارمنی، یا فکر میکنن که ارمنی ها متفاوت از مسیحیان. یه بخشش برمیگرده به ادبیات رسمی ما که همیشه از ارمنی ها به عنوان اقلیت دینی یاد شده نه قومی، در حالی که یه مسیحی همونجور که گفته شد میتونه ارمنی باشه یا نباشه. مثلا آشوری ها هم تو ایران مسیحی هن ولی ارمنی نیستن. از همینجا این فکر میاد که ایرانی ها مسلمون هن. پس کسایی که مسلمون نیستن خارجی هن و ارمنی ها خارجی هن. و واسه همینه که همونجور که شاکه گفت، یک سری ها فکر میکنن که ارمنی ها انگلیسی رو راحت میتونن صحبت کنن. از اون طرف هم با اینکه بخش بزرگی از ارمنی ها 400 سال پیش به ایران مهاجرت کردن، حتی نسل های جدیدتر هم خودشون رو مهاجر میدونن و برعکس خیلی از مهاجرها که سعی میکنن هرچه زودتر به رنگ جامعه مقصد در بیان، اصرار به حفظ تمایز خودشون دارن. صحبت‌های روبرت رو در این باره میشنوید.
اقلیت‌ها حالا در مورد ارمنی‌ها خب دوست دارن که هویت خودشون رو حفظ کنن، هویت ارمنی خودشون رو. مثل الان هم عین همین مسئله برای ایرانی‌هایی که جای دیگه کشور دیگه میگن که ما می‌خوایم هویت ایرانیمون رو پاس بداریم. این در مورد ارمنیام هست، اصلا کلمه خاصی داره. هایا باه بانوم یعنی حفظ ارمنیت، اینجوری اگه ترجمه بکنیم یعنی حفظ هویت ارمنی. بعد خب از یک جاهایی اصلا مشکل از همین جا شروع می شد، برای من شخصا از همین جا شروع شد که اون موقع که به اصطلاح تازه به آگاهی می رسیدیم و اینا، خب این بود که بعد یه مقدارم خب شرایط جو جامعه خیلی سیاسی بود اینا، که خب پس نقش ما تو جامعه بزرگ چی میشه؟ این که شما میگید که صحبت ها اینجوری دیگه، قاطی نشو زیاد، چیکار داری به کار بذار، کار خود مملکت خودشونه بذار هر کاری میخوام بکنن، توصیه هایی که بزرگا به ما میکردن اینا بود. و من شخصا و البته نه فقط من، دیگران هم، اما تک و توک نه، این بود که خب این که نمیشه، ما به هر حال تو یک جامعه داریم زندگی میکنیم، وظایفی داریم، وظایف اجتماعی عمومیمون چی میشه اینا. و یک تضادی به وجود میاد بین حفظ هویت ارمنی و مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی جامعه بزرگ، که از اون موقع در واقع این مسئله دیگه از 40 سالم بیشتر میشه دیگه، دغدغه من و یه تعداد دیگه بوده. منتها الان من یه مقدار فکر کنم که شاید این فرمولی که گفتم، یعنی به تجربه به خودم ثابت شده که اینا تناقضی با هم نداره. خود تجربه شخصی من خیلی اینو نشون میده، یعنی من در واقع مشارکت جدی من به عنوان یک شهروند ایرانی توی مسائل جامعه ایران، که من از یه موقعی دیگه تصمیم خودم رو گرفتم، یعنی گفتم که برای من هیچ مانعی وجود نداره، یعنی حتی اگه این به اصطلاح زیان حفظ هویت ارمنی باشه اهمیتی نداره. اولویت درجه اول اینه که شما یک شهروند هستی، باید تو امور جامعه دخالت بکنی، مشارکت بکنی. ولی اصلا این مشارکت باعث نشد که هویت ارمنی من ضعیف بشه یا از بین بره. میخوام بگم که اون احساسی که اول داشتم و عموما ترسی که عموما وجود داره از این مسئله، این اصلا درست نیست.
خب اونام هم اینو قبول دارن، یعنی کسایی که به شما توصیه میکنن که خیلی قاطی نشو.
خب قبول در این مورد خاصه من نمیدونم چی فکر میکنم، ولی همینجوری صحبت کنی احتمالا قبول ندارم، ولی من میگم خود تجربه من نشون داد که این تصور غلطه. نکته دیگه ای که گاهی میگن خیلی‌ها که 400 سال اینجایید، ببین این 400 سال پیش از نسل من، یعنی جز این مثلا 50-60 سال اخیر تو روستاها بودن عمدتاً تو شهران بودن کما بیش، ولی عمدتاً تو روستاها بودن. خب تو روستا این پویای چیز وجود نداره، پویای اجتماعی، مثلا نسل اندر نسل خودشون بودن و تو خودشون بودن و مسلمان هم به اصطلاح قبول نمی کردن اینا رو، روابط حسنه هم داشتن خیلی جاها با هم دیگه، ولی هر کی برای خودش. ولی از موقعی که، یعنی از نسل من در واقع که عمدتا شهری شدن ارمنی ها، مثلا تو دهه 40 به طور خاص که به اصطلاح دوره‌ای بود که من مدرسه رفتم و دبیرستان رفتم و اینا، دهه 1340، از این موقع میشه گفت که عمدتا ارامنه دیگه شهرنشین شد، ارامنه ایران شهرنشین شدن و اینجا دیگه حفظ اون دیوار و اون جدایی اینا خب خیلی سخت تره، اینجا یه خورده غیر طبیعی تره در واقع، یعنی باید با زور نگه داری، در حالی که به نظر من قبلش به اصطلاح به طور طبیعی این مرز بود. و این زورم که میگم، منظورم زور طبعا فیزیکی نیست، یعنی بعضی اوقات فشارهای روانی و اجتماعی میتونن قوی تر از فیزیکی باشه.
اول این پادکست صدای آراگاس رو شنیدید که داشت از تجربهش توی پادگان به عنوان یه سرباز میگفت. اصرار به حفظ هویت ارمنی منجر به همین سوالی میشه که استوار تو پادگان از آراگاس به عنوان سرباز پرسید. که 400 سال اینجایید، پس چرا ارمنی هستید؟ برای رسیدن به جوابش باید شناخت بیشتری از ارمنی ها پیدا کرد. آراگوز همونطور که گفتم 29 سالشه و 3 سال پیش درسش که تموم شد رفت سربازی.
من همین سوال واسم پیش میومد که در طول این 400 سال چقدر مهاجر توی ایران بوده که دیگه اثری از اون قومیتشون، زبانشون یا ریشه هاشون نمونده و توی جامعه خودشون حل کردن و تمام شده رفته. چرا جامعه ارمنی اینقدر متمرکز و با شرایط خاص خودش رو نگه داشته این همه سال و همیشه در صدد این بوده که نگه داره؟ جوابش واضحه ولی خودم، چون کانسپت ارمنی بودن پیچیدگی های خاصی داره که در طول زمان هی پیچیده تر شده. یعنی مثلا تا 100 سال پیش که نزدیک 104 سال پیش قتل عام ارمنی شکل میگیره توسط حکومت عثمانی، خب یه چیز دیگه باز میشه، یک فضای دیگه به این کانسپت ارمنی بودن تو اضافه میشه و دائما دارید نگهداری میکنی ازش. نمیدونم، یه چیز خیلی عجیبه، نمیشه توضیحش داد، مثل یه حسی که نمیشه توضیحش داد، ولی این حسم تو این دنیای مدرن داره از بین میره. من کلا این احساس میکنم که خب الان اون حسی رو که حتی من نسبت به ارمنی بودنم تو 10 سال پیش داشتم، امروز که ندارم هیچ. اونایی که 10 سال از من کوچیک‌ترن، 15 سال از من کوچیک‌ترن، با هم در رابطن به دلایلی، اونا ندارن این حس رو اون صورتی که حالا من داشتم یا برادرم داشته یا خانواده.
فکر می‌کنی چی شده که کم رنگ شده؟
دلایلش فراوانه دیگه. یکی این که کم شدن تعداد ارمنی ایران یکیشه. کم شدن اهمیت قومیت در کل جهان یکیشه. چقدر مثلا مهمه که تو اصلیتت کجایی؟ یا مثلا مخصوصا این اواخر یه کلیپی دیدم نزدیک به 3 سال دست به دست میشه در مورد دی ان ای، خیلی معروف هم هست، وایرال شده است، که اون آدمایی که فکر میکنن که نژادشون مثلا حتما آلمانیه و بقیه رو تمسخر میکنن، میاد توی تست دی ان ای میفهمن که مثلا فرانسوی هم دارن توشون، عرب هم دارن توشون. و این مسئله واسه من فکر میکنم این آگاهی کلی که نسبت به این مسئله داره در جهان به وجود میاد، برمنه ایران هم استثنا نیستن، میفهمن که حالا زیاد چیز مهمی هم نیست و اینکه اندیشیدن به افتخار کردن به چیزی رو که خودت درش تأثیری نداشتی زیاد داره از بین میره. این تفکر تو کل دنیا هست، مسلماً برای ارمنی ایران هست. این یه دلیلش.
شاکه هم که گفتیم در حال حاضر ارمنستان زندگی میکنه، میگه که این حس نگهداری هویت ارمنی یه حس غریزیه.
حس قوی نگهداری، پاسداری از زبان، ملیت، عادات در برای یک اقلیت در یک جامعه بسیار بزرگ و غالب غریزه است. غریزه انسانی فکر میکنم در تمام عالم هستی این احساس اولین غریزه موجودات جانداره، حفظ خودشون. حالا این حفظ خودشون میتونه نه فقط حفظ فیزیکی خودشون باشه، بلکه حفظ عقایدشون، اعتقاداتشون، روح و روانشون، زبانشون، عاداتشون، سنتاشون. و اگر خیلی دموکرات می بودند ارامنه در کل 400 خورده ای سالی که بعد از کوچ بزرگ به ایران آورده شدند، اگر خیلی دموکرات بودند و اجازه می دادند بچه هاشون با غیر ارمنی ازدواج کنه، فکر می کنم امروز ما مسئله به نام اقلیت قومی و مذهبی ارمنی در ایران نمی داشتیم. یعنی مستحیل می شدن، مستحیل ببخشید. و نمونش فکر می کنم که جامعه گرجی ایرانه. تا 10 سال پیش تقریبا هیچ ایرانی در مورد اینکه گرجی ها همراه ارامنه کوچانده شدن به مرکز ایران و در اطراف اصفهان زندگی می کنند نداشتند. من حتی یک بار هم از رادیو تلویزیون این رو به عنوان خبر یا گزارش نشنیده بودم. البته ما میدونستیم چون تاریخ ارمنستان میدونستیم، چون تاریخ پاتماگریان رو خونده بودیم که بله همراه ارامنه تعداد بسیار زیادی گردی آمده بودند و به فرمان شاه عباس در همان محدوده اصفهان زندگی می کردند. اما اونها خیلی زود تغییر دین دادند، حالا به اجبار بوده یا به خواست خودشون بوده، این رو من نمیتونم مدعی باشم که کدومش درسته. به تدریج زبانشون رو هم از دست دادن و من یادمه وقتی صحبت میکردیم میگفتن آره از سنتاشون فقط این مونده که وقتی نان میپزند روی نانشان علامت صلیب میگذارن، ولی فارسی زبان شدن. بزرگترها توی خانواده البته گرجی صحبت میکردن. من دوست گرجی داشتم که میگفت اجداد من از گرجستان اومدن ولی خودش کاملا مسلمان ایرانی شیعه بود. البته تک و توک ارمنی ها هم احتمالا و به روایت تاریخ به دین اسلام در اومدن.
اصرار بر حفظ هویت ارمنی چند تا نتیجه داره. یکیش اینه که اگه بپرسن وطنت کجاست، نمیگی ایران یا تو جواب میمونی. یا هم ایران رو وطن خودت میدونی، هم ارمنستان رو. یا این حالت هم هست که اصلا هیچ جا رو وطن خودت نمیدونی. نارینه 23 ساله کجا رو وطن خودش میدونه؟
همیشه بین خودمون و اصلا بچه‌ها که بحث می‌کنیم اینه که اگه ایران و ارمنستان با هم دیگه بازی داشته باشن طرفدار کدومش؟ این ساده‌ترین سوالیه که می‌تونم بگم. هر دو تایشون وطنه من، نمی‌تونم بگم کدومشون بیشتر، چون که مثلا ما با این که مثلا هم اینجا همه وضعیت رفاهی رو داریم همونجا، من اونجا میرم چون اونجا هیچ وقت زندگی نکردم، اونجا میرم همیشه مثلا بعد یه ماه دیگه دوست دارم که بیام خونم، یعنی این که بیام اینجا. ولی حالا نمیدونم این به خاطر خونه بودنشه یا به خاطر وطن بودنشه، اینو زیاد نمیتونم بگم چون اونجا هم زندگی نکردم. ولی همه اونایی که اونجا زندگی کردن به اونجا بیشتر احساس تعلق در نهایت پیدا کردن، چون خب اون طبیعتاً به خاطر کوچیک بودنش، خلوت بودنش، یعنی اینکه یه شرایط ایدئال زندگی، نمیتونم بگم شرایطش ایدئاله، ولی همین که خیلی چیزایی که اینجا پیچیده میکنه زندگی اونجا وجود نداره، خب قاعدتاً آدم راحتی رو ترجیح میدن دیگه. هم شرایط اقتصادی که هست، ولی بیشترین چیزی که مادرم همیشه تو حرفاش میزنه اینه که هر کسی باید توی کشور خودش زندگی بکنه. شاید اینم به بحثمون خیلی رفت داشته باشه، میگه که همیشه آدم ها باید توی کشور خودشون تو کشور خودشونه که معنی پیدا میکنن، در نتیجه آدم باید بره اونجایی که مال اونجاست. البته ما هیچ وقت، ما همیشه، من میتونم بگم که نه این وریم نه اون وری، چون اینجا رو میگیم که مال ما نیست، اونجا هم میریم میگیم اینجا هم مال ما نیست، همیشه ما یه چیز بینابینی هستیم، هیبریدیم در واقع تو این دو جا.
روبرت ایران رو وطن خودش میدونه.
ایرانی ارمنی هم، ولی به طور خاص وطنم کجاست؟ من در مورد شخص خودم میگم ایرانه، و منتها در مورد اکثریت ارمنی ها چیز نیست، ایران نیست. حالا یه نکته هم هست، این که آدم چی میگه با اینکه واقعیت چیه باز فرق میکنه. یعنی مثلا آدم گاهی اوقات فکر کنه وطنش مثلا ایران نیست، ولی وقتی میره خارج از کشور اون موقع میفهمه که مثلا هست، یا حداقل تا حدودی هست. اینطوری
اینو آدم ها درمونش صحبت میکنن که ما فکر میکردیم که خب ایرانی نیستیم، ولی رفتیم بیرون از ایران دیدیم که نه مثلا اینجا رو وطن.
اینطوری من نشنیدم، ولی حداقل اینطوری هست که دلمون تنگ شده بود میخواستیم بیاییم اینجا. حتی من اخیراً از بعضی ها یه چیزی تفکیکی شنیدم که جالبه دیگه، گفتن زادگاهمون ایرانه، یعنی در تفاوت زادگاه با وطن. این در ضمن خیلی غیر عادی نیست. اولا من فکر کردم همین پرسشی که چطور آدم ممکنه مثلا تو ایران به دنیا اومده باشه، بعد ازش بپرسم وطنت کجاست، بگه که مثلا فرض کنید ارمنستان. کما اینکه الان خیلی از ایرانیایی که در خارج از کشور زندگی میکنن همینطورن، یعنی حتی اونجا به دنیا اومدن، مثلا آمریکا به دنیا اومده، ولی میگه تیم ما، منظورش که تیم آمریکا نیست، تیم ایرانه، یعنی وطن خودش ایران میدونه. این اصلا یه مسئله به اصطلاح موقعیت خاصیه که زندگی در شرایط دیاسپورایی، من میگم دیاسپورا یعنی همین، در واقع دیاسپورا یعنی پراکندگی، در مورد اقوامی به کار میره که کشورهای مختلف پراکنده و به تدریج این مسئله گسترده تر میشه. یعنی الان ما یه دیاسپورای ایرانی خیلی گسترده تو دنیا داریم، اونا هم توی یک کشور اروپایی یا آمریکایی یا استرالیا زندگی میکنن ولی وطن خودشون ایران میدونن، اخبار ایران بیش از اخبار کشوری که توی زندگی میکنن دنبال میکنن اینا. بنابراین من شاید اول خیلی حواسم به این نبود و اینا برای منم خیلی یه چیز عجیبی تا حدودی میومد اینا، ولی من الان فکرم عجیب نیست، یعنی یه چیز، یک واقعیتیه که فقط هم ارمنی ها ایران نیستن که مشمول این واقعیت هستن. مثلا من چند وقت پیش یه چیزی نوشتم در مورد شباهت ارمنی ها و افغان ها تو ایران که به نظر میاد هیچ شباهتی ندارن، ولی خب دقیقاً دلیلش هم این بود که وقتی یکی دو تا فیلم مستند دیدم که با به اصطلاح جوانای افغان نسل دوم و سوم صحبت میکرد، دیدم چقدر شبیه مسائل، یعنی اونا هم به هر حال اساساً خودشون رو افغانستانی میدونن که تو ایران حالا زندگی میکنن و همون مسائل رو دارن دیگه، خیلی شبیه مسائل و اینا. ولی این که این یک مرزی هست، من خیلی وقت هست و من خیلی وقت بیشتر چیزایی که نوشتم باشم دیوار که همون مفهوم رو داره اینا.
شاکه هویتش رو ارمنی و وطنش رو ارمنستان میدونه.
گاهی از من پرسیده شده که شما آیا خودتون رو ارمنی میدونی یا ایرانی؟ نمیدونم در جوانی چه جوابی به این سوال میدادم، اما من میدونم که زادگاه من ایرانه، وطن من ارمنستانه. اگر از یک ایرانی بپرسیم که خانواده‌ای که 50 60 70 سال پیش آمریکا رفته و کاملا آمریکاییزه شده ولی اجدادش از ایران بودن، 100 درصد ایرانی، مسلمان، شیعه، چه جوابی میداد؟ میگفت خب معلومه من ایرانیم اما تو آمریکا زندگی میکنم.
یه نمونه دیگه آراگاسه که به خاطر خیلی چیزا حس بیوطنی داره.
خب شما حتی در انتخاب جایی که یک قومی هستی که در انتخاب جایی که آوردنت و سکنا دادنت هم دخالتی نکردی، خیلی عجیبه دیگه، شما هیچ اختیاری نداشتی در انتخاب و امروز هم توی اینجا یک اقلیتی و اگر برگردی ارمنستان هم برگردی، چه یعنی بری ارمنستان، چون من که از اونجا نیومدم که برگرد، اگر بری ارمنستان هم به عنوان یک ارمنی اونجا هم یک غریبه ای، اونجا هم به عنوان یک آدم که از ایران اومده، خب شما که شناسنامه ایرانی داری، پاسپورتت هم ایرانی، دو تابعیتت هم میکنن، شناسنامه ارمنی هم میدن، ولی تا آخر عمرت یک ارمنی اومده از ایرانی و اینجا هم یک ارمنی. خب این یعنی چی؟ یعنی که وطن نداری، میهن نداری. خیلی جالبه، مثلا یه سوالی که تو فضای سالای نوجوانیمون چون شستشو مغزی های مدرسه از مشهد اتفاق می افتاد که من خیلی بدم می اومد از این قضیه، گفتن اگر مثلا توی قره‌باغ، این مسئله ترک ها و ارمنه، اون مناقشه ارمنستان و قره‌باغ رو خیلی می دونن در موردش، مثلا در قره‌باغ دوباره جنگ بشه شما چیکار می کنید، میرید یا نمیرید؟ این سوال از ما پرسیده می شود. بعدش خود بزرگتر شدیم و ما پرسیدن که چون واسه پسر این سوال هایی ازشون پرسیده میشه اگه جنگ بشه چی کار میکنی؟ میری به جنگی یا نه؟ میپرسیدن اگه ایران جنگ بشه چی؟ میرید یا نمیرید؟ و من با عنوان پسری که بزرگ شدم مخصوصا تو سالهایی که من سال آرومی هم ندیدم توی تهران پایتخت، دائما فضای ذهنیمون به سمت جنگ و خشونت و اینا بود و سنمونم طوری بود که شاید گوشت بودیم برای این کار. دائما فکر کردم اگه حاضر باشم به جنگم برای کجا می جنگم. گاهی اوقات فکر کردم برای هر دو جا خواهم جنگید. گاهی اوقات گفتم واسه هیچ جا نمی جنگم چون هیچ جا منو قبول ندارم. یعنی این سوال خیلی جالب بود که مثلا یک پسر با غیرت مثلا ایرونی واسه ایرون می جنگه، یه ارمنی که خیلی رگ ارمنی داره واسه من، ولی من دیگه آخر سر به نتیجه رسیدم که واسه هیچ کجا نمیخوام به جنگ. حالا بعدها که عقیدم در مورد جنگ شد این بود که اصلا جنگ چیز خوبی نیست، ولی اگر تهاجمی هم شکل بگیره واقعا نمیدونم. یه چیزی مهاجرت کلا داره که مربوط به ارمنی نیست، کلا اینکه ریشه هات رو سم میدونی و اگر از اون عبور نکنی پیشرفتی حاصل نمیشه. ارمنی ایران متاسفانه بعد از مهاجرت خیلی زیادشون به امریکا توسط شرکتایی که تأسیس شد به همین منظور، ریشه هاشون رو هم ایرانی و هم ارمنیشون رو دارن از بین میبرن، چون انگار یک آلودگی در اون میبینن که اگر این باقی بمونه هرگز از اون طرف جامعه جدید پذیرفته نخواهند شد یا پیشرفتی حاصل نخواهد شد در کارشون. حالا این چیز جدیدی هم نیست، من توی یه مقاله در مورد همین مسئله مهاجرت، مقاله طولانی در مورد هنرمندایی بود که مهاجرت میکردن روشنفکرها، برخوردم به این که مثلا یکی از مهمترین نقاشان غرب آرشیل گورکی ارمنی بوده و خب از نسل‌کشی هم جان سالم به در برده و رفته به نیویورک و اونجا فعالیتانه و جز اولین کسایی بود که اکسپرسیونیسم انتزاعی رو پایه گذاشت. اون هم حتی تا زمان مرگش خانوادش در جریان نبودن که یک ارمنی بوده، یعنی آنچنان آلوده میدید ریشه هاش رو که نمیتونست حتی به خانواده زن و بچه هاش این قضیه رو نگاه بکنه. این چیز جدیدی نیست، این که یعنی احساس میکنم خیلی زمانه شما از جهانی شاید به نظر اونها عقب افتاده تر وارد جهان پیشرفته میشیم و احتمالا مثلا نمیدونم یک آمریکایی که حالا چه پیشینه‌ای داره چه سوادی داره بعد قضاوت بکنه که این آدم با فرهنگی هست یا نه. خیلی از این مهاجرها توی اتریش که جای مستقری بود که مثلا میرفتن میموندن موقتا تا مصاحبه بکنن با سفارت امریکا که برن امریکا، کلاسای قاشق چنگال دست گرفتن میرفتن. اینا خب در ذهنشون تأثیر میذاره بود.
حالا غیر از مهاجرت به اروپا یا امریکا، ماجرا اینه که وقتی میری ارمنستان هم از همون اول این احساسو نداری که اینجا دیگه کامل متعلق به خودته.
یکی از چیزای عجیبم اینه که شما با این روحی، یعنی سالها بگی که وطن من ارمنستانه، بعد وقتی که نوبت مهاجرت میرسه بری آمریکا. این بیشتر اتفاق میفته الان، ولی اون پدیده تو ارمنستان زندگی کردن هم هست، نه به اندازه به آمریکا رفتن ولی اون هم هست. به خصوص خیلی این یه حالت دو جا موندن رو زندگیشون رو تنظیم کردن که اینم جالبه، یعنی ماهای از سال رو ارمنستان زندگی میکنن.
این دلیلش چیه؟
خب ببین، ارمنستان اولا برای ارمنیای ایران خیلی خوشاینده اونجا زندگی کردن، چون اولا بعضی از محدودیت های اجتماعی و اینا اونجا نیست، ولی خب اونجا کار تازه را انداختن سخته. بعد با اونجا هم خب یه تفاوت هایی هست دیگه، یعنی ما وقتی اونجا میریم این احساس این که متفاوت هستیم اونجا هم وجود داره، منتها این کم 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 میشه. یعنی مثلا از نظر زبان اون ارمنی که ما صحبت میکنیم تا حدودی فرق میکنه با ارمنی ارمنستان، ولی اینا کم میشه و بنابراین یکی از اشکالش هم اینه که مثلا مثلا بعضی ها هستن اینجا کار دارن، کار خوبی دارن، مثلا کارگاهی دارن، کارخونه ممکنه داشته باشن، مثلا اونجا هم خونه دارن، بچه هاشون ممکنه اونجا بمونن درس بخونن با مثلا خانم خونه و مثلا مرد اینجا باشه، یا گاهی مدیریت به اصطلاح کارگاهشون رو بسپرن به یکی، خودشون برن اونجا.
دو نوبتن داره این کار. یکی این بدن و اون دیده خیلی رومانتیکی نسبت به ارمنستان وجود داشت تا زمانی که سال 92 راه باز شد. 91 92 من چون همون سالا به دنیا اومدم نمیدونم، ولی میدونم که خیلی رومانتیک نگاه میکردن به ارمنستان. یعنی حتی از افرادی شنیده شده که مگر ارمنستان دوز داره، مگر قاچاقچی داره مثلا اونجا، مگر آدم بد وجود داره. همچین دیدی نسبت به میهن خودشون داشتن. و وقتی باها باز شد خیلی ها رفتن، خب دیدن خب اونجا هم دوز داره، اونجا هم آدم ناجور داره، اونجا هم فساد وجود داره. اونم یه وقتی مملکتیه تا خیلی بدتر، چون تازه استقلالش رو یافته و سر قدرت هر کسی تازه میکنه، مشکلات خاص خودش رو داره. پل کل به خاطر همین سالها کمونیستی زندگی کردن خیلی گرگ داره و خیلی آدم ها میتونن کلاهت راحت بردارن. تهران نیست مثال که بری دادگاهی هم به کارت رسیدگی کنه. اون موقع این دید فرو ریخت، خیلی ها برگشتن و ایران رو وطن خودشون دارن. این خیلی بدم بود به نظر من، یعنی این طور فرو ریختنه وطنی که رومانتیک بهش از بچگی نگاه کردی. ولی هر روز هم من میبینم بعضی هم میگن ما اینجا مهمان بودیم، که ما اینجا به دنیا اومدی، اینجا بزرگ شدی، اینجا اینجایی هست، یعنی ایرانی هست، پدرت هم ایرانی، نمیتونی بگی پدرم هم اینجایی نبوده، پدر بزرگ که تو اینجا، یعنی چی مهمانی؟ این یه حرفه، صرفا حرفه. این آدم من هیچ موقع می ندیدم اینها برگردن به ارمنستان. اتفاقا امتحان کردن ارمنستان به عنوان وطن از طرف کسایی اتفاق افتاده که ایران رو هم خیلی وطن خودشون میدونن. این آدم ها معمولا زندگی در شرایط سخت واسهشون به خاطر آرمانی دارن، یا مثلا ذهنیتی نسبت به جایی، خاکی، مکانی دارن، زیاد بهشون سخت نمیگذره زندگی سخت، میتونن کنار بیان باشن. ولی اونایی که میگن اینجا وطن ما نیست، ارمنستان وطن ماست، اونا معمولا الان اگر مهاجرت کرده باشن تو گلندل، تو کالیفرنیا. معمولا من اینطور دیدم فضل. نه، این که میگن صرفا یه حرفه. خب یه سری اگر یه خود تفکر پشتش وجود داشته باشه همه میدونن که اینطور نیست.
اولا که ارمنستان خیلی جدیدن ها خیلی بهتر ماها رو میپذیرن، یعنی اینکه قبلن ها خیلی سخت‌تر بود به خاطر اینکه تو سوریه هم خیلی ارمنی بود، برگشتن به ارمنستان، ما هم که برمیگردیم خیلی الان راحت‌تر شده نسبت به میتونم بگم حتی 5 سال پیش یا 6 سال پیش. ولی بازم همونجوری که اینجا میگن ارمنی، اونجا هم براشون اینا ایرانی هن، یعنی اینکه ارمنی هن که تو ایران زندگی میکنن. ولی خیلی بهتر شده رفتارشون. میگم ما خیلی بینابینیم، هم اینجا بینابینیم هم اونجا بینابینیم. یعنی شاید هم بعضی موقع ها اذیت میکنه اینها، یعنی اینجا شاید زیاد اذیت نمیکنه از لحاظ فرهنگی، یعنی اینکه همیشه چون همه میگن که مثلا آره ارمنیه، مثلا ارمنی ها آدمای خوبی هن، ولی اونجا اینجوری نیست که مثلا بگن که ایرانی ها آدمای خوبی هن. اگه خوب باشی خوبی، اگه بد باشی بدی دیگه، این شکلیه اونجا.
وقتی بهت مدام تاکید میشه که هویت ارمنی خودتو حفظ کنی، این باعث میشه که برای این حفظ کردنه فاصله بگیری از غیر ارمنی ها، خیلی باشون قاطی نشی که روی این هویت اثر نذاره. بیشتر ارمنی ها تو ایران مدرسه های ارامنه میرن و بعضی ها تا پیش دانشگاهی توی همین مدرسه های ارامنه درس میخونن.
مهمتر اینه که فکر میکنن مدرسه ارمنی به این معناست که همه درس ها رو به زبان ارمنی میخونن، در حالی که این نیست. همه درس‌ها عین همون برنامه آموزش پرورشه، فقط در هفته چند ساعت هم ارمنی می‌خونن. تفاوت مهمترش اینه که دانش آموزان اون مدارس همه ارمنی هستن. این در واقع اهمیتش به لحاظ اون سیاست حفظ هویت ارمنی مهمتره. چون من خودم تا 18 سالگی تقریبا دوست غیر ارمنی نداشتم و اکثرا اینجوری هم. چون همش شما میرید اون مدرسه، همسایه هام احتمالا و کسایی که رفت آمد دارید ارمنی هم، در نتیجه مثلا تازه از 18 سالگی که دانشگاه میرید ممکنه دوست ارمنی پیدا بکنید.
من میتونم این رو بگم، اولین باری که احساس کردم که من متفاوت از دیگران هستم به عنوان یک فرد ارمنی، زمانی بود که پدرم تأکید میکرد که میتونید دوستانتون رو بیارید منزل، ولی خواهش میکنم شما خودتون نرین. این مثلا در سن 12-13 سالگی. در مدرسه‌ای که من تحصیل میکردم، مدیر، ناظم و تقریبا تمام معلمین ایرانی مسلمان بودن، روابط فوق العاده بود. فقط یک ناظم داشتیم که کمی خشن بود و همین ناظم یک بار توی دفتر معلمین به من گفت شما حق ندارین ارمنی صحبت کنین زمانی که من اینجا حاضرم و من داشتم با دوستم صحبت میکردم. احساس این که ارمنی بودن من و به زبان ارمنی صحبت کردن برای مدیر یا ناظم ناخوشاینده، احساس ناخوشایندی به من دست داد. من حق خودم میدونستم و میدونم که به زبان مادری خودم صحبت کنم. البته متوجه هستم در جمعی که دوستان هستم و دو سه زبانه هستن، از دو سه ملیت‌های مختلف هستن، باید زبانی را انتخاب کنی برای صحبت کردن که برای همه قابل فهم باشه. ولی اون موقع چون خیلی جوان بودم این احساس خیلی ناخوشایند بود.
در مورد روابط دوستانه معمولی گویا انقدری سختگیری وجود نداره که درباره روابط عاطفی که ارمنی ها در دوران بلوغ با غیر ارمنی ها برقرار میکنن. آرگاس میگه که خانواده ارمنی عموما دوست نداره که دختر یا پسرش روابط عاشقانه با غیر ارمنی برقرار کنه.
ببینید روابط دختر پسر که خیلی واضح تابوه هستن و قابل شکستن هم خیلی اوقات در خیلی خانواده ها نیست. در مثلا شما وقتی بچه هستی دیده شاید بعدی در شما به وجود میارن، میگن خب حالا در این مدرسه هم ارمنی هست، همه همو میشناسن، خانواده ها با هم آشنا هستن، اما تو کوچه این برخورده نیست. این اون بچه‌ای که میاد از کنار تو رد میشه، ممکنه دو تا توپ هم به هم دیگه پاس بدید یا با هم برید بستنی بخورید، من که خانواده اون رو نمیشناسم، من که پدر مادر اون رو نمیشناسم. خانواده ارمنی این دید رو نسبت به این فضا داره، نه اینکه دیدی که بد باشه نسبت به جامعه غیر ارمنی، نه این، ولی دوست ندارن رابطه برقرار کنن به خاطر عدم شناختشون. به نظر من اینکه دائما دوست دارن بشناسن، بدونن، شرایط کاملا تحت کنترلشون باشه، این خیلی بده. یعنی بچه رو از همون بچگی میترسونن از جامعه بزرگتر. واسه همینه که خیلی ارمنی فارسی رو خوب صحبت نمیکنن، چون در بچگی دوستای غیر ارمنی نداشتن. بعد وارد دانشگاه میشن، یا مثلا تو کل دوران مدرسه معمولا بچه‌های مثلا عموما، نمیشه گفت همشون، عموما مدارس ارمنه تحصیل میکنن تا دانشگاه، که این هم باز کم رنگ شده در سالهای اخیر، خیلی کم رنگ شده، خیلی از مدارس ارمنه بسته شد به خاطر هم مهاجرت هم شرکت نکردن ارمنه ساکن در این مدارس، ثبت نام نکردن فرزندانشون. از اون طرف وارد دانشگاه میشن، دائما با خانواده و اینا دوچار این مواجه با این سوال میشن که اونجا حالا دوستای دانشگاه دختران یا پسران، رفت آمدتون در چه سطحه؟ این ترس و این واهمه با برخوردن با عمومیت جامعه در ارمنه همیشه وجود داره. و نهایت احترامی که میذارن.
برقراری رابطه با دختر و پسر غیر ارمنی، حالا جز خانواده، بین خود جوانای ارمنی هم تابوه.
عکسش رو من دارم که دوستای پسری داریم که دوست دختر مسلمان دارم و ما میدونیم که اون دوست دختر مسلمان داره، ولی خب تو جمع نمیارتش، میدونی یکم اینجوری عجیب میشه، یکم مخفی، یکم مخفی به خاطر تربیت هامون مخفیه به نظر من، چون که دلیلی نداره که اون زندگیمونه به ما هم شاید زیاد داره. یعنی تو خانوادهشه که این مسئله بولد میشه، برای ماها که میدونیم که اون داره، برای شاید برای خانوادهشه که داره مخفی نگهش میداره.
ولی اون از قضاوت شما هم میترسه یا نه؟ خب چون از شما هم یکم مخفی
میکنه دیگه. آره شاید از قضاوت ما هم میترسه.
وقت در مورد این قضیه صحبت میکنیم مثلا شما هم با هم؟
خیلی. و این الان دارم خیلی روشن فکرانه من دارم حرف میزنم، ولی این به عنوان شاید بگیم یه پوال منفی بعضی موقع هم حساب میکنم، نمیدونم چراها، یعنی الان که خودم دارم فکر میکنم در این موضوع، آره ولی ما میگیم این که آره دوست دخترش مسلمونه، بعد مثلا بحث های دارم میدیم، یعنی این به عنوان خیلی بدم هست، ولی آره.
یعنی فکر کنم که این مثلا دیگه
نهادینه
شده دیگه، یعنی یه چیز منفی
آره.
منفی مونده.
و اینکه مثلا من خودم یه دوستی دارم که اون پدرش مسیحی و مادرش مسلمانه و مادرش جوری ارمنی حرف میزنه که شاید مثلا فکر کنین که نه اینم مثلا ارمنیه تو طول زمان، ولی خب همیشه یه حالتیه که مثلا یه شکافی بینمون ایجاد میشه دیگه، یعنی از مدرسه مثلا تو مدرسه اونم ما یه همچین بچه‌ای داشتیم که مثلا مادرش و پدرش مسلمان بوده، ولی ناخودآگاه انگار همون مرزه به وجود میاد، ولی چرا به عنوان شاید یه قانونی هم وجود داشته باشه که من نمیدونم، ولی اون مرزه همینجوری به وجود میاد.
اگه یه پسر مسلمونی بیاد به شما پیشنهاد مثلا دوستی بده، قبول نمی کنی؟
نه.
یعنی خیلی پیش اومده و
نه پیش نیومده برای من، چون همیشه من سعی کردم خودم اون حدامو با دوستای اطرافم داشته باشم، ولی نه برای من پیش نیومده، ولی به خاطر همون اختلافه و همون معیارایی که خودم برای خودم میذارم که اون معیارام باز میگم از خانواده است که میاد، نه من میگم نه، ولی خب میتونه یه خانواده اون معیارا رو نداشته باشه یا یه نفری به معیارای خانواده‌اش هیچ پایبندی نداشته باشه، در نتیجه انتخابش همون آدم باشه و بعدش هم بگه.
یعنی توی این انتخاب شما و توی معیارهای شما این که قضاوت خانواده منفیه هم دخیله؟
هست برای من، هست ولی برای من توی یکی دیگه نباشه.
یعنی خیلی اثر داره برای شما یا نه مثلا یکی از چیزهایی که
اگه اینجوری بگم، اگه یه پسر ارمنی رو مامان بابام بگن نه، من سعی میکنم پافشاری بکنم که بگم که چرا نه. خب خیلی من به عنوان یه دختر خیلی وابسته به نظرات خانوادم هستم، اینم دارم میگم، ولی اگه یه پسر مسلمی رو بگن نه، بگم باشه نه اینجوری. خب البته من هیچ وقت اون حسرم نداشتم دیگه، اون اگه باشه.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
وقتی رابطه برقرار کردن دختر و پسر ارمنی با غیر ارمنی تابوه، دیگه ازدواج معلومه حکمش چیه. آرتویت که گفتیم 36 سالشه و متولد اهوازه ولی تهران زندگی میکنه، میگه اگه همچین ازدواجی انجام بشه، یعنی یه ارمنی با یه غیر ارمنی ازدواج کنه، خانواده خیلی این قضیه رو پس میزنه.
ببین خب خیلی کم اتفاق افتاده، اینجور نیست که نیست، هست، اتفاق هم افتاده، شاید هم در آینده اتفاق بیفته، ولی طبیعتا به طور اتوماتیک در یک برهه زمانی بلخص در اون اوائل برهه ترد میشه، حالا هم از طرف خانواده هم از طرف بعضی موقع از جامعه، تا بتونن سازوکاری پیدا کنن یا بذارن از ایران برن، نمیدونم، یا در واقع تو زندگی خودشون برگردن و سعی کنن از جامعه ارمنی خیلی نزدیک نشن. برای این اتفاق پیش اومده، از قبلم بوده، ولی این که بگم الان خیلی هست نه، شما خیلی به ندرت شاید بتونین هر چند سال، چند ده سال یه بار یه دونه از این مورد رو پیدا کنین، ولی اینم یکی از اون مثال های فاصله ایه که وجود داره.
روبرت میگه که تبلیغ برقراری رابطه با غیر ارمنی بین خود ارمنی ها اصلا پذیرفته نیست و سردی روابط و طرد شدگی به وجود میاره.
نمونه خیلی بارزش به عنوان یک پدیده اجتماعی مسئله وصلت به اصطلاح ارمنی ها با غیر ارمنی هاست که این بدون تردید به طرد اون فردی که با یک غیر ارمنی که با غیر ارمنی ازدواج کرده می انجامه، هرچند بعدن یه ذره تعدیل میشه، ولی در ابتدا خیلی کار سختیه، یعنی کسی بخواد این کار رو بکنه مسلماً به اصطلاح سخته. در این مورد این نکته رو هم باید توضیح داد که خب اگه شما الان مثلا من میخواستم به اصطلاح با یک غیر ارمنی ازدواج کنم، باید تغییر دین میدادم، یعنی در واقع خب این یه مقدار موجه میکنه اون چیز رو، اون مخالفت رو، اما من فکر کنم مسئله اصلی این نیست، یعنی اگر این قانون هم نبود اون مخالفت می بود، یعنی این حتی یه مقدار شاید خوشحال باشن که این چیز اونا که طرز تفکرشون اونجوریه خوشحال باشن که این مانع هست خود به خود.
هم روبرت و هم آراگاس میگن که از طرف حزبی که بین ارمنی ها قدرت و محبوبیت داره رو این هویت ارمنی و حفظ این هویت ارمنی تاکید زیادی میشه.
ببینید بعد از انقلاب این مدیران فعلی ارمنی قدرت بیشتری گرفتن و میتونن با رسانه هایی که حالا زمانی خیلی تاثیرگذار بود الان نیست، یک نوع نگاه برامنه القا بکنن، چیز بیرونی هست. روزنامه آلیک تنها روزنامه ارمنی زبان بوده زمانی و الان هم فکر کنم دیگه روزنامه ای نداریم، با این کارم نشده نمیدونم داریم یا نه، و روزنامه خیلی کهنه ارمنی خیلی قدیمیه و در دل خانواده های ارمنی همیشه جای خاصی داشته، یعنی معمولا باسه زور نهار یا مثلا عصر بری خونه کسی قهوه بخوری ارمنی برمنی آلیک رو روی میز میبینی، خیلی فضای نوستالژیک و جالبی هم داره. اما این روزنامه بعد از انقلاب مطمئنا، حالا قبلش من نمیدونم، کاملا تحت سلطه حزب حاکم بر ارمنه بوده. خب این تک بودی نگاه کردن به قضیه جامعه ارمنی ایران و اینکه یک تعداد افراد خاص میتونن خط مش بهشون بدن، میتونن برنامه های فرهنگیشون رو دستبندی و اجرا بکنن. این شما نمیتونی مثلا خیلی راحت بری توی باشگاه فرهنگی آرارات تئاتر اجرا کنی مگر از جوری این مدیران بگذری. شما نمیتونی خیلی راحت یک کاری انجام بدی در جامعه ارمنی اگر اینا راضی نباشن. خب اینها دوست داشتن به دلایل این نگاه در ارمنه تشدید بشه و موفقم بودن تو سالهای خیلی زیادی، اما باید بهشون بگم که اصلا دیگه اینطور نیست، چون مواجهم با بچه هایی که 76 به بعدن 78 یا 80 که خیلی راحت دارن با جامعه کنار میان، اصلا نگاه منفی سابق رو ندارن. ترسی من دارم میام این، چون حرف ممکنه عمومیت پیدا بکنه این حتما پخش بشه. اینطور نیست که خیلی تعداد کمی نگاه منفی دارن. نگاه عمده که رابطه نمیگیرن نگاه شاید ترس یا ترس از عدم کنترل بر خانواده است. این خیلی وجود داره. خیلی دیدم خانواده هایی که تحسین میکنن جامعه رو، دوست دارن و دوستایی رو هم دارن که در شرایط خاصی خب حتی مهمونی میگیرن واسه هم، رفت و آمدهایی دارن. اما مثلا اگر روبرت و کارن با هم دیگن دیگه به داوود شاید نگن بیاد. این مسئله وجود داره، نمیشه گفت وجود نداره. باز اینا همه نظر شخصی و سلیقه شخصی من هم هست، یعنی دیدم از این بوده. ولی جامعه‌ای که الان باش مواجه هم، چون من به دلایل کارم و حالا فعالیتام به دوستانی که دارم، خیلی دوستای کوچیکی دارم مثلا ازش سنی کم سن و سال هم. ممکنه مثلا دیشب تام با یکی از دوستان بیرون بودم که 20 سالشه ارمنی، میبینم اصلا اون نگاه دیگه وجود نداره. دوستایی که 18 سالشونه دیگه وجود نداره، با اینکه از من 10 سال 11 سال کوچیک‌ترن اما اصلا کاملا حذف شده. و من اینو نتیجه رسانه و ارتباط جمعی و نگاه بازتر به رسانه دارم میبینم.
خب اونا چالشه با خانواده رو چیکار میکنن؟
ازش میگذرن به هر سبکی که میتونن. خانواده ها یا دارن دیگه با شرایطی کنار میان، حرف نمیزنن یا ده حرفاشون رو زدن، دعواشون رو کردن دیگه. مثل همون شلوار تنگ پوشیدن ما و گوش سوراخ کردن های زمان ماست دیگه. مثلا وقتی دیگه افاقه نمی کرد پدرم شاید بگید حرف نمی زد، گفت دیگه این طوری دیگه تصمیم گرفت. میتونست کار به جای باریک هم بکشه، ولی معمولا حالا خانواده من نکشید کار به جای باریک. اینو فکر میکنم اونام دارن این کار رو انجام میدن که میگذرن از این. و خب خیلی خوشحالم هستن نسبت به نسل ما، خیلی حالشون بهتره. و خیلی دارم، من چند تا نقاش خیلی جوان میشناسم، شاعرای خیلی کوچیک سن کم سن و سال میشناسم، آدمایی که دارن فیلم میسازن، حالا فیلمای کوتاه، چون حالا مربوط به حوزه خود حتما در مسائل دیگه علمی هم این چیزا وجود داره. یعنی اون بازتولیدی که 40 سال اتفاق نیفتاده بود داره اتفاق میفته، داره جامعه ما یک نقاش جدی معرفی میکنه. و تو وقتی میری باهاش رفت آمد میکنی، صحبت میکنی، میفهمی که این یک دوست ارمنی هم نداره، به خاطر اینکه دانشگاه مثلا دانشگاه هنر شاید میخونه، دانشگاه هنر میخونه، مثل یک ایرانی داره برخورد میکنه با زندگیش. حالا تو خونه موقع نهار خوردن با پدر مادرش ارمنی صحبت میکنه، ارمنی خواندن نوشتن رو هم بلده و ممکنه ازدواج ارمنی هم انجام بده. اما ایرانیش کدوم مانع از این نیست که با جامعه. ولی خب تعداد چون خیلی کمه، این ناامیدی هم وجود داره که این داره از بینم میره. یعنی مثلا با مسئله معیشتی اخیر خیلی دوباره باز قصده به رفتن کردن، یعنی در راه های باز بشه احتمال داره باز تعداده ما بمونه دیگه احتمال.
اینجا راجع به این حرف زده شد که ارمنی‌ها تاکید دارن روی حفظ هویت خودشون، دوستان ریشه ها حفظ بشه و نتیجه اینه که بخش قابل توجهی ارمنستان رو وطن خودشون میدونن، یا دو وطنه میدونن خودشون رو، یا درباره اینکه کجا وطنشونه دچار تردیدن. نتیجه دیگه اینه که سعی میکنن فاصله شون رو با غیر ارمنی‌ها حفظ کنن و خیلی قاطی نشن. روابط عاطفی یه ارمنی با یه غیر ارمنی تابو محسوب میشه و از اون شدیدتر وقتیه که ازدواج ارمنی و غیر ارمنی اتفاق میافته که اوایل باعث میشه که خانواده و جامعه ارمنی طرد کنه اون زوج رو. حالا میرسیم به این که احتمال یه تمایلی هم از طرف حکومت ایران به حفظ این فاصله وجود داره و این دوتا همدیگر رو تکمیل میکنن. یعنی طبق عرف و بعضی قوانین حکومت ارمنی‌ها خیلی هم خودی محسوب نمیشن، مثلا ارمنی‌ها نمیتونن یه سری مشاغل رو تو ایران داشته باشن. شما به عنوان یه ارمنی متولد ایران باید بری خدمت سربازی، اما نمیتونی به استخدام نیروی نظامی در بیای.
یه موقع از شما میگین که مثلا من دلم میخواد حالا برم نظامی بشم، به طور مثال برم این شاخه از نمیدونم یکی از علوم نظامی بشم، مثلا بشم خلبان هواپیمای جنگی به طور مثال. خب طبق یه سری عرف و یه سری قوانینی که وجود داره ما ها نمیتونیم بریم اونجا. بعدم در تمام شغل ها نیست، ما در اکثر شغل ها خب میتونیم، در یک سری از شغل ها به خاطر قوانینی که در قانون اساسی ما وجود داره، در ایران وجود داره، نمیتونیم بریم. بعضی هم حالا به این صورت عرفیه. اینجور جاها شما تازه شروع میکنی به بعضی چیزا فکر کردن. اینه که میگم شما تو اون دوران طفولیت خیلی نمیتونین به این قضیه فکر بکنین. ولی چرا هست؟
میام این سوالی که تو خدمت خیلی باز ذهن منو درگیر میکردیم بود که تو ارتشی، تو شما تصور کنید تو سازمانی که به عنوان کارمند یا کادر سازمان هرگز شما رو نمیپذیرن، تحت هیچ شرایطی، تحت هیچ درجه ای، شما رو به عنوان یک اقلیت.
این تو قانون که
نه،
نیست.
قانون نیست. اما شما وقتی میخواید وارد بشید توی ارتش باید یک سیستم عقیدتی رو رد بکن، اون تو قانونش هست. یعنی شما وقتی نمیتونی از آزمون عقیدتی به خاطر دینتون رد بشی و وارد اون سازمان نمیشی، واضحه دیگه، حتما این قانون نوشته شده باشه. خب یعنی شما داریم برای سازمان خدمت رایگان و اجباری رو انجام میدیم. خیلی میگن الان مثلا میگن رایگان نیست، منظورم با حقوق خیلی پایین، خدمت اجباری اسمش روشه دیگه، اصلا حقوق هم بده، خدمت اجباری انجام میدیم که شما رو به عنوان کات بعدن به صورت اختیاری و داوطلبانه قبول نخواهد کرد. اون ذهن شما رو نسبت به خیلی چیزا مخدوش میکنه. شما در خیلی جاهای مخابرات نمیتونید کار بکنید به خاطر همون مسئله عقیدتی، آزمون های عقیدتی. اون ذهن شما رو مخدوش میکنه. مخصوصا من حالا چیزی که خودم تجربهش کردم، نمیدونم توی ارمنی لبنان هم این وجود داره یا تو ارمنی فرانسه هم این وجود داره یا نه، اما تو ارمنی ایران این بیوطنیه خیلی چیز عجیبیه. چون شما جایی رو نداری که بهش بگی حالا اینجا تو مملکت به عنوان یک اقلیت هرگز نمیتونی رئیس جمهور بشی. این واسه من خیلی عجیبه، حتی توی نه رئیس جمهور، در درجات بالای نظامی یا حکومتی قرار بگی، در هیچ جای دنیا، یعنی شما هیچ کشوری نیست شما به عنوان رئیس جمهور قبول کنید. شما تصور کنید یک قومی در یک کشوری به دنیا میاد و ممنوع از بعضی آرزوها که یکیش ریاست جمهوری. چون من خیلی واسم جالب بود وقتی بچه بودم یه بار دوست داشتم رئیس جمهور بشم، چون فیلمی دیدم توش کسی، فیلم اصلا یادم نیست چی بود، ولی توش کسی داشت تلاش میکرد برای رئیس جمهور شدن. ولی خب من همونجا مامانم به من گفت ما که نمیتونیم رئیس جمهور بشیم و این آرزوها رو باید همیشه با خودت اگه مثلا من گذشتم تفکراتم مثلا سیاستی هر چیز دیگه عوض شده، ولی این خیلی واسه من تاثیرگذار بود. یعنی تو هیچ کشوری وطنت نیست که بتونی رئیس جمهورش بشی.
اتفاقا چیز یه خبر جالبی که همین دو روز است اومده اینه که معلمای ارمنی نمیتونن تو مدرسه کودک ها درس بدن. همین دو روز، دو سه روزه یه همچین چیزی، حالا نمیدونم شاید هم از قبل وجود داشته یا الان ارمنی دارن به این موضوع بیشتر هی همشون استوری میکنن و داره هی بحث میشه در این مورد. چرا یکی این یه موردشه، یا اینکه مثلا همین چیزی که در مورد سربازی و این حالت رو گفتین، چرا هستش همه اینا؟ ولی میگم شاید اونا به عنوان مثال بتونه دلیل مهاجرت بشه اگه بخوایم بگیم، ولی خب من خب پسر نیستم که اونو بدونم و اینکه، ولی الان همین موضوع مهد کودک میدونی یکم آدم رو ناراحت میکنه به خاطر اینکه حتی امروز نمیدونم حالا چقدر درست و چقدر غلط، یه چیزی دیدم بازم یکی از دوستان گذاشته بود، البته کامل نخوندم، که اولین بنیانگذار مهد کودک توی ایران یه خانم ارمنی بوده و الان داره این حق از ارمنی‌ها گرفته میشه که تو نمیتونی تو مهد کودک درس بدی. حالا نمیگم که شاید هم اصلا هیچ کس رو نداشتیم که تو ارمنی‌ها بره مهد کودک درس بده اصلا، ولی خب چرا باید این حق نباشه دیگه؟ یعنی اینکه ما هم چیز عجیب غریبی که نیستیم، ما هم ایران به دنیا اومدیم، طبیعیه که این حقو داشته باشیم.
اشاره نارینه به خبریه که اخیراً منتشر شد و یکی از سرپرستای سازمان بهزیستی ابلاغ کرده بود به مهد کودک‌ها که اقلیت‌های دینی نمیتونن توی مهد کودک‌ها مربی بشن، و بعدش این توضیح داده شد که منظور درس‌های دینی و تربیتی بوده و مثلا برای آموزش موسیقی و هنر محدودیتی وجود نداره.
میگم اگر دقت بکنیم یه توافق خاموشی وجود داره که ارمنی‌ها خودشون رو دقیقاً اونطور که در داخلشون هستن به بیرون معرفی نکنن. جامعه بزرگم بر اساس یه کلیشه‌ای اونا رو اصلا نخواد که بشناسه چیز واقعیشون چیه، و این ظاهراً مغروم به صرفه است برای هر دو طرف. و گاهی اوقات من خودم جدا فکر میکنم که شاید عاقلانه همینه که همین مرز یا دیوار یا هرچی هست حفظ بشه، چون برداشتنش یا شکستنش ممکنه عواقب بدتری داشته باشه. البته اینو میگم قانع نمیشم خودم، ولی قابل بحثه. شما هم که راجع مرز احتمالا در موارد دیگه هم اینه، شاید بعضی مرزام باید حفظ بشن.
یه چیز جالب در مورد ارمنیا توی ایران وجود داره و اونم اینه که ارمنیا توی ایران همزمان با مسیحیان سراسر جهان کریسمس رو جشن نمیگیرن. 6 ژانویه شروع جشنهای کریسمس ارمنیای ایرانه و اون موقع است که باید بهشون کریسمس رو تبریک گفت. حالا با این توضیح حاشیه‌ای که شاید خیلی هم حاشیه‌ای نباشه، میرسیم به تصوراتی که ما به عنوان غیر ارمنی از ارمنیای ایران داریم و اینکه این تصورات چقدر از کلیشه‌ای که درست شده در موردشون میاد و چقدر واقعیه. این موضوع جالبیه که در موردش با این آدمو صحبت کردم. مثلا سبک زندگی ارمنی‌ها در ایران چه تفاوتی با غیر ارمنی‌ها داره؟
یکی از دوستان صحبت میکرد از من درباره من که میگفت خب تو مهموناتون چجوری هستن دخترها، چجوری میان؟ بعد من سوال کردم تو مهمونی های شما چجوریه؟ گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی اینکه شما اگه خواهرت لباس خیلی بازی بپوشه در یک مهمون شما ناراحت نمیشی؟ گفت خب چرا؟ گفتم شما فکر کردی که مثلا غیرتت با غیرت من خیلی فرق میکنه این وسط؟ نه واقعش که نه، اینجوری نیست که تو مهمونی ما هر کس هر جوری دلش میخواد. نه خب اونم یه شوهری داره، یه برادری داره، یک مادری داره، یک خواهری داره. بنابراین اینها جنبه عمومیت داره. پیش ما اینجوری نیست. درسته ما اون تعریفی از حجابی که در جامعه وجود داره برای ما یه ذره متفاوته، اما اینجوری نیست که وجود نداره. اصلا اینجوری نیست. ولی این سوال رو هم از ما میکنه. یعنی اون موضوع پادکست اون فاصله ها یک جاهاش همینه. که میگن خب تو مهمونیاتون چجوری خانم‌ها لباس می‌پوشن؟ شما خب چجوری باید لباس بپوشن؟ عادی و نرمال لباسمون شما چجوری لباس می‌پوشن؟ بنابراین خیلی از جاها ما فقط به خاطر اینکه شاید شناخته شده درست نیستیم این سوال‌ها پیش میاد و این فاصله‌ها به وجود میاد و این دوگانگی به وجود میاد.
اینا دید عجیبی دارن. مثلا من تو دانشگاه خیلی از اون سوال میپرسیدن که شما چه جور غذایی میخورید؟ من گفتم قرمه، دیروز قرمه سبزی خوردم. گفتن شما قرمه سبزی میخورید؟ آره ما قرمه سبزی میخوریم. حالا نهایتا ممکن بود مادر بزرگ زمانی که زنده بودن برش، غذایی که حالا زیاد مرسوم در غیر ارمنیان نیست، تنها غذایی که یادم زیاد مثلا وجود داشته رو ما میخوریم و شما نمیخورید برشه، که اونم غذای عجیبی نیست، غذای ارمنی هم نیست، غذای روسی. اینا دیگه، این که شما ببخشید اولین رابطه جنسیتون بچه بودید اتفاق افتاده، این چه سوالیه؟ این سوال مثلا آزاردهنده است. کاری اوقات این نگاه عجیب و غریبی که یعنی تو بدترین شرایط لاس وگاس آدم رو تصور میکنن در خونه است، در صورتی که نه، ما این یک خانواده ایرانی زندگی میکنیم، غذاها همونه، نوع تعصبها همونه، فقط حالا فرم مذهب با هم دیگه متفاوته. تنها تفاوتی که میتونم بگم فرم مذهب، اگر نه ما بقیه چیز رو. حالا این خیلی جالبه، من مادرم تعریف میکنم، میگو حالا همزمان قبل از انقلاب بوده، یعنی که خیلی از خانواده های ایرانی هم با دامن و شاید دامن کوتاه میمدن بیرون. اون پدر بزرگ مادری من اجازه نمیداد مادر من دامن کوتاه بپوشه به هیچ وجه، یعنی تعیین کرده بود زانو، از زانو هیچ موقع نیاد بالاتر، یا مثلا لباس از یه سایزی مثلا آستینش هم حتی بالاتر نباشه. مثلا مادر من خیلی خواسته دینیشو عمل بکنه زمان جوانی، پدر بزرگ من اجازه نداد، بعدش هم که ازدواج کرده بچه‌ام نکرد. یعنی این فضای برخورد با برخورد سنتی با خانوم ها که خیلی وجود داره، گاهی اوقات من میبینم شاید حتی تو خانواده غیر ارمنی نمیبینم یه برخوردی رو، بعد توی خانواده ارمنی میبینم این برخورد. همون ضد ذهنیت جامعه رو دارن، همون نگاه سنتی به تربیت کودکان رو دارن. تو قبلش هم گفتم یه حتی رو دوست های هم دیگه دارن اعمال چیز میکنن، سلیقه میکنن، مثلا پسر من نباید با مثلا ناصر دوست باشه، باید با احمد دوست باشه، مثلا نباید با احمد دوست باشه، باید با نارک دوست باشه. من این برخورد های بیرونی گاهی اوقات شناخت دارن و میدونن که علامانه چی هستن، ولی بعضی اوقات هم خیلی آزاردهنده است. واسه من همیشه آزاردهنده بوده و هر سوالی پرسیده شده یا تند جواب دادم یا سعی کردم جواب ندم و برم، چون حتی این دوستانی که این سوالا رو میپرسن خود فکر هم نمیکنن. من الان بوی مشروب میدم، من الان چهرم شبیه کسی که تا ساعت 4 صبح تو مهمونی بوده، یا من مثلا کسی هم که مثلا تربیتم طوری که یه مادر بیکینی پوش در منزل منو تربیت کرده. اینا سوالای عجیب و غریب بازار داره. این تفکر خیلی اشتباهی هم در مورد درمانی وجود داره، مثلا سر حجاب. شاید من تنها تفاوتش رو سر مثلا سن تکلیف یا چون تحقیقم کردم اون حجاب های خاص اسلامی ببینم. یعنی خب من خوب یادم هست که وقتی یکی از اقوام خیلی نزدیک ما دخترش خود لباس بازتری نسبت به عرف مهمونی مثلا خانوادگی، نه مهمونی حالا بود، پوشیده بود، با برخورد شدید پدرش مواجه شد. یعنی که اولین باری که مثلا برادر من خب زمان به نوعی هیپی اون تایم خاص خودش بود، گوشش رو دوست داشت سوراخ بکنه و وقتی این کارو کرد پدر من پیشنهاد کرد بهش دامن بپوشه، تحقیرش کرد. خیلی واسه من اون تایم عجیب بود واسه من، چون پدرم هم اصلا آدم این شکلی نبود، یعنی این برخورد این شکلی نبود. و من فکر میکنم از فشاری که شاید مثلا ممکن بود حدس میزد از طرف جامعه بهش القا بشه برخوردی انجام داد.
جامعه، کل جامعه،
کل جامعه، همسایه ما آقای آقایی مثلا که برگردی یه روز تو مثلا را پله به بابام بگه پسر اصلا خیلی خوشتیب شده گوشش رو سوراخ کرد. شاید این نوع برخورد با سبک زندگی به نظر من چیز خیلی متفاوت بین ارامنه و غیر ارامنه نیست، یک چیز جامعه کلی بین اتفاق میفته. برای من هم اتفاق افتاده، برای اقوام من هم اتفاق افتاده، اما نوع انتخاب، نوع یه سری چیزهای دیگه که خیلی برمیگرده به لایه‌های درونی تر زندگی. مثلا یک دختر ارمنی در سن نوجوانی میدونه که اصلا نباید طرف پسرهای غیر ارمنی بره، با اینکه از نظر دینی و خانوادگی اوکیه که حتی دوست پسر داشته باشه. مثلا این خیلی واسه من جالبه که مثلا یه دختر ارمنی میتونه خیلی راحت بره به پدرش تو شاید 15 سالگی بگه که من دیگه دوست پسر دارم، حتی پدر خانوادم بگه خب من اول باید ببینمش اگه میخواییم ببینم گردش این، یا همینطور پسرهای خانواده برم پیش مادرشون و پدرشون بگن امروز مثلا تو 18 سالگی بگه مثلا سویچ ماشین رو بده امروز میخوام با دختر برم بیرون. از گفتن این خجالتی ندارن، مشکلی با گفتن این مسئله ندارن، اما دائما این سوال هم از طرف پدر مادر هست، ارمنیه دیگه، این که خیالم راحته که ارمنیه دیگه.
میتونم بگم این موضوع نسبیه، یعنی این که یه سری ها هستن که خیلی از این موضوع ناراحتن، یه سری ها هستن که نه این موضوع، مثلا خودم، من واقعا این موضوع زیاد اذیت هم نمی کنه و حتی من اگه میخوام برم سر کار بعضی موقع چون باید سوار بیارتی بشم چون نمیتونم ماشین ببرم، ترجیح میدم حتی مقنعه سرم بکنم، چون که مثلا راحت ترم اذیت نمیشم، هی نباید بکشم پایین بگیره بالا اینجوری. ولی دوستام هستن که اذیت میشن، یعنی که میگم حتی خواهر من مثلا با این سنش کمتره، خب طبیعتا این خیلی اثر داره، ولی خب مثلا اون میگه که چرا من باید من... یعنی این چراییه براش مطرحه که خب چرا من باید این کار بکنم وقتی یکی دیگه یه جای دیگه دنیا داره با بیکینی میگرده مثلا. و اینکه یه چیز دیگه هم که هست مثلا توی خونه ما این، یعنی همیشه مامان من میگه که خب این اگه تو اینجا داری زندگی میکنی این قانون این کشوره، تو باید این قانون رو بپذیری. و شاید منم میتونم بگم که من به عنوان قانون این موضوع رو پذیرفتم و این اذیتم نمیکنه. میدونید ما به خاطر اینکه یه سری جاهای دیگه‌ای داریم که مثلا نمیدونم باشگاهاتی یا نمیدونم جاهای کلوبای دیگه‌ای که ما خودمون داریم، ما همه آزادی‌ها رو اونجا داریم، یعنی که ما بدون روسری اونجا رفت آمد میکنیم، ما اونجا ورزش میکنیم، لباس ورزشی تنمونه، این مشکلا رو هیچ کدومو نداریم ما. یعنی اینکه اینا برای ما مسئله نیست، چون اینا توی فرهنگ ما و تو دین ما مطرح نشده. برای کسی که واقعا تو دینش هست خب این یه مسئله است دیگه، و اینا ما رو چیز نمیکنه. یعنی شاید اینا بتونم بگم دلیل مهاجرت میتونه نباشه. یعنی اگه کسی وقف میده خودشو قانون دیگه کارش نمیشه کرد.
موضوع دیگه مشروب و الکلجاته که ارمنیا این آزادی قانونی رو دارن که توی جمعای خودشون توی خانواده و بین خودشون بشینن و مشروب بخورن، و مسئله از همینجا شروع میشه.
یه بار یه سالها پیش یه بار یه دوستم اومده بود، دوستی که خب خیلی خوب نمیشناخت وگرنه این اشتباه رو نمیکرد، اومده بود خونه ما و فکر میکرد که حالا حتما مثلا شراب بهش میدیم، بعد ما هم نداشتیم اصلا، بعد هی به شوخی و اینا گفت که مثلا حالا چی شد و اینا، بعد ما هم گفتیم خبری نیست، بی خود منتظر نباش اینا، بعد فکر کرد شوخی میکنیم، باز یه خورده گذشت و اینا گفت واقعا چیز میگه این.
همونقدر که خیلی ها فکر میکنن که برای ما آزاده، همونقدر ما بد میدونیم اتفاقات بدی که به واسطه مشروب خوردن شاید پیش بیاد، و این برای ما هم از باب دینی و هم از باب عرفی بسیار بده در جامعه خودمون. بنابراین اینجوری نیست که ما اینو تهیه میکنیم یا ما نسبت به فروش انجام میدیم، نه منم نمیگم که اصلا بین ماها وجود نداره که هیچ کس نمیفروشه، نه اینجوری نیست، اما اینکه کل تهیه و توزیعش دست ماست، نه اینم نیست، اینجور هم نیست، ولی باوره اشتباهه. اشتباه به همین دلیل ساده‌ای که من گفتم، یعنی آگاهی اینقدر ضعیفه و اینقدر اشتباه در این مورد توضیح داده شده که همه فکر میکنن به خاطر اینکه چون آزادی بودیم، نه و در ضمن قدم آزادی نیست، یعنی اصلا اینجوری نیست.
خیلی از ساقیای مشروب اسمای ارمنی دارن تو ایران، و آراگاس خاطره بامزه‌ای در مورد همین ماجرای مشروب فروشی ارمنی‌ها تعریف کرد.
من در مورد این عرق فروشا من خاطره دارم، خودم یه بار واقعیت خواستم مشروب بخرم، تولدم بود، چند نفر دعوت بودن، من هرچی زنگ زدم این بر اون برد هیچ کسی رو پیدا نکردم. یک دوست غیر ارمنی داشتم زنگ زدم، اونم علاخور قهاری بود، زنگ زدم بهش گفتم که من مشروب لازم دارم اینا، گفت من از داویت میگیرم همکیشتون، زنگ بزن بهش بگیر، گفتم شماره داویت رو به من بده، گفت باشه من اسمس میزنم الان دوستم زنگ میزنه که اون جواب بده، گفتم کار خوب بکن. من زنگ زدم و چون میدونستم ارمنی، منم ارمنی، ارمنی با شروع کردم صحبت کردم، سلام برمنی گفتم، باره داویت لابس و دیدم داره منومن میکنه، گفت که شما، گفتم من دوستم الان، گفت به فارسی حالا گفتم، گفت که زنگ بزنم من اسمم فلانه، گفت که خب من چیکار باید بکنم، گفتم اگه تو داویت نیستی، گفت چرا، گفتم پس چرا با من ارمنی صحبت میکنی، نمیکنی چرا فارسی صحبت، گفت ببین نگی بهش من ارمنی گفتم اسمم که بخرم از من، یعنی حتی یا یه ساندویچی بود به اسم یه محلی از محلی جنوب شهر اسمش آدارت گفته نشه، من گفتم اسم ساندویچی شما تصور کنی ارمنیه و توشم همه صداش میکنم موسیو، من رفتم تو شروع شد کردم با ارمنی صحبت کردن، اینو دیدم ارمنی بلد نیست، وقتی پیگیر شدم خیلی زیاد با خنده فهمید که من عصبانی نمیشم و حالا ناراحت نمیشم، اینجوری گذاشتیم میان میخرن از ما واقعیت. خیلی از اینا از این شهرت ارامنه دارن استفاده میکنن، خیلی خوبه هست اگه بتونن کار خوبی ارائه کنن.
درباره استفاده ارمنی ها از گوشت خوک هم همیشه کنجکاوی وجود داشته.
مثلا میگم شما از یک کسی بپرسی شاید بلافاصله به جواب بده نه مثلا نمیخوریم، بعد شما فکر میکنی که داره فیلم بازی میکنه، بعد یه ذره که بیشتر باهاش صحبت کنی میفهمی که واقعا نمیخوره. خب به خاطر که جز عادات غذایی ما نبوده. خب یکی چیز کاملا تعریف شده ایه، جز عادات غذایی ما نیست. سوال اینجاست که آیا به طور عموم وجود داره که ما بریم از یه جایی تهیه کنیم؟ خیر، وجود نداره. وقتی وجود نداره یعنی وقتی بهداشتش وجود نداره. ببینید یه چیزایی هم هست دیگه، به طور مثال وقتی یه کسی میخواد یه غذایی درست کنه که میدونه خانوادش میخوره، حداقلش که باید بینه سالم باشه، اینو که قبول داریم، اینجاش که بحثی نداریم. خب ما وقتی دسترسیمون آنچه هست که در جامعه وجود داره، طبیعتا اتوماتیکوار غذاهای ما، فرم تغذیه ما بر اساس جامعه به وجود میاد. این که در ما ممنوعیت خوردنش رو نداریم، بله ما ممنوعیت خوردنش رو نداریم، ولی این که استفاده میکنیم جواب خیره، چون اصلا وجود نداره. مگر چه میدونم به طور خاصی در یک سفر یکی بره یا در ارمنستان بخواد بره، چون اونجا آزاد وجود داره، مدل بهداشتیش وجود داره، نه مدل حالا غیر بهداشتیش یا اون شکاری که اینجا بعضی موقع شاید به وجود بیاد. اما این که من بهتون بگم که شاید باورتون نشه، این که بگم قطعا اگر اینجا خیلی پیدا هم بشه خیلی از ماها استفاده نمی کنیم، چون اصلا اطمینان نداریم که سالم. مضاف بر اون که وقتی استفاده شما نمی کنیم طبیعتا سراغش رو هم نمیرین. ببینید خیلی از اینها که در ایران تولید میشه که اصلا مشخصا توش خوکی وجود نداره، اونایی که هست مثل ربات، مثل آندراس، فقط اسمش ارمنیه، وگرنه محصولاتی از بابت خوک توش وجود نداره. خیلی از چیزهایی که وجود داره از خارج میاد، بعضی موقع دیدین تو این سوپرمارکت ها، متاسفانه از عدم آگاهی مردم خیلیشون توش خوکی وجود نداره. خیلی از سالامی ها سالامی اسب، سالامی گوزن، یا در اصطلاح میگن حیوانات شاخدار، مثلا گوزن، آهو، ایناست. بعضی هاشون هم توش شاید خوکی یا روغنه، خیلی هاشون روش می نویسه که مثلا چربیش چربیه مثلا خوکه به خاطر نوع تبخی که داره و غیره و ذلک. ولی این که من بگم نه هر روز ژامبون مصرف میکنیم هر روز، نه واقعا اغراقه، واقعا مصرف
کار ارزی، کار مکانیکی، کاری بوده که کار مورد علاقه ارمنه بوده. ولی این گوشت خوکو من بعید میدونم چون خودم نخری نمیدونم شناخته. من از ارمنستان چون خیلی آمد و شد داشتیم یه زمانی اینا، از اونجا خب میآوردن برای من، یعنی اگر میخواستم فراوری شده خوک اینا استفاده کنم از اون ارمنستان. ایرانیش موقع خریدن نرفتم چیز جایی بخرم، یک کسی واسم بخره یادم نمیاد هیچ، ولی شنیدم از اینو که ما چی بگیم به ما بدن. گفتم آب چون خودم نگرفتم نمیدونم چی بده. یه از دوستم رفته بود اسم منو به یکی گفته، میدونست فامیل من تو فلان کالباس فروشی داره کار میکنه، رفته بود گفته بود من دوست فلانی هم، گفته بود بای سلام برسون یه خود به ما ژامبون خوک بده. گفته بود ببین نداریم، داشتیم اصلا من هدیه میدادم بتونم، نداریم اصلا. خیلی خنده داره این قضیه واسه من. اسم ارمنی به غیر ارمنی ها میفروشن دیگه، این نظر منه. چون حالا من خونه یکی دعوت بودم گفتیم ژامبون خوک بیا بخور از خودتون خریدم. من هرچی خوردم، چون خب خیلی خوردم ژامبون خوک، این ژامبون معمولی بود، یعنی ژامبون خیلی معمولی که تو، بعد گفتم کاغذشو داری؟ هم کاغذشو از صدلاش خود که دارم یه مارکه از این فسکالواسای ارمنیه یه ژامبون به این فروختم. گفتم این فکر کنم، گفت نه به من گفت که این کاغذشو علکی همونو چسبونده ولی توش اونه. گفتم بیخیال بابا دیگه، یعنی حتی ژامبون معمولی رو دیدم که بشه ژامبون خوکی.
متاسفم که ارمنی ها از نه فقط ایران بلکه از خاورمیانه کم کم به طرف کشورهای غربی میرن.
طبق آماری که این ورمر وجود داره یه زمانی ارمنه تو ایران 200,000 نفر رو بیشتر بوده تعدادشون، اما به مرور خیلی ها مهاجرت کردن و این مهاجرت انقدر شدیده در بین ارمنی ها که این نگرانی وجود داره که یه روزی ایران از ارامنه خالی بشه. یعنی تصورش رو بکنید که یک کشوری از یک اقلیت کهن خالی بشه.
به اصطلاح خیلی شاید مثلا جمعیت ارمنی ها به یک پنجم تقلیل پیدا کرده. یعنی در واقع احتمالا تقریبا خالی خواهد شد. حالا این ترامپ که اومده یه جور راه بسته شده به قول معروف، ولی چون تو خاورمیانه هم تو کشورهای دیگه این پیشینه داره، یعنی مثلا تو لبنان هنوز هست ارمنی ولی خیلی کم شده، توی مصر یه دوره جامعه ارمنی خیلی نیرومندی وجود داشته که الان دیگه نیست، تقریبا به مطلقا نیست. توی سوریه باز بعد از این جنگ خیلی کم شد. یعنی ظاهرا خاورمیانه جای امنی برای غیر مسلمان ها نیست، یعنی اینم یک طرف واقعیت هست. یعنی در یک مقطعی که مهاجرت زیاد میشه، موج مهاجرت، احساس عمومی که وجود میاد اینه که ما که آخر باید بریم، پس هرچی زودتر بریم. این اصطلاح اتفاقیه که توی ارمنی ها هست و طبعا یک جور دیگه هم بگم اینه که شما امروز باید توضیح بدی که چرا نرفتی و کاملا هم منطقیه، چون مثلا میگن خب همه فامیلتون اونجان، شما چرا نه، همه همکلاسی های قدیم غیر از حالا خانواده مستقیم اینا، بنابراین نرفتن غیر عادیه. خود این نشون میده که حالا اون احساس عدم تعلق نقش داره، یه سری هم چیزا واقعی دیگه. بالاخره تفاوت دینی هم خیلی نقش داره، هرچند تسائل دینی نسبت به مسیحی ها و ارمنی ها تو ایران بد نبوده در مجموع، ولی به هر حال این یک جور احساس ناامنی خیلی تاریخی و اینا وجود،
چون دیگه واقعا خیلی تعداد کم شده. شما مثلا یادمه باشگاه های فرهنگی، باشگاه های ورزشی که می رفتیم، مدارس پر از دوست بود. من مدرسه‌مون سمت خیابون نادری بود، رو خیابون میرزا کوچک خان در اصل، کنار کلیسای روحانی. خونمون حسن آباد بود، مادرم که می اومد دنبالم از اون مسیر، مثلا مسیر پیاده‌روی یک روبه، اما ممکن بود یک روز ما 3-4 ساعت بعدم خونه نرسیم. من بعد مدرسه همونجوری می اومدیم، می رفتیم خونه جاسیک، می رفتیم خونه یکی از دوستای من امین، اسم مادرش رو یادم رفته، خونه آلوارت می رفتیم مثلا. من گشت و گذار کنم، حالا یه روز اونا می اومدن، یهو می دیدی محله تعداد ارمنی اونقدر بالاست که میتونی یک روز کامل رو بری دید و بازدید. ولی این دیگه نیست. یعنی من الان دارم حساب میکنم از خود اون جایی که من را بیفتم تا خونمون که همون باز حسن آباده، بفهم دو تا خانواده ارمنی که اونم پیرم هستن، یعنی خانواده دو نفره یا تک نفره، نه اینکه بچه داشته باشه. و این فقط تهران هم نیست، همه شهر تهران که بیشترین فکر کنم جمعیت ارمنی رو داره. رشت هم رفتم همین اتفاق، مثلا رفته بودم رشت برامنه، رشت آشنا بشم، دیدم کلیسا که اصلا هیچ چیزی نداشت، در از مراسمی اجرا نمیشد. جویا شدم چند نفر ارمنی توی رشت هست، گفت 16 خانواده، که خیلی تعجب کردم. بعد گفت که 16 خانواده یه نفره یا نهایتا دو نفره، که معمولا فرزندانشو مهاجرت کرد اگر موندن توی خانواده موسیقی
هست. چه تأثیراتی داره؟ تأثیرش اینه که خب ما طبیعتا با تعداد کم شدنمون اون جایگاه اجتماعی که شاید داشتیم و داریم فعلا هم شاید از دست بدیم، شاید اونجور که باید و شاید ما رو نشناسن، شاید نسل‌های جدید اونجور که باید در مورد ارمنیان ایران ندونن، یا ایرانیان ارمنی شاید این درست‌تر باشه، ندونن کتابی هست به نام دانشنامه ایرانیان ارمنی، کتاب خیلی جالب، یا ورزشکاران نامی ارمنیان ایران. این دوتا کتاب، دو کتابی که شما وقتی میخونین میبینین در تمامی سطوح مختلف در بسیاری از جاها که نفر اول بودیم، حالا در ورزش، در فرهنگ، در هنر، بلخص در حوزه صنعت. بنابراین یک بخش جدا نشدنی از این اجتماع هستیم. من نمیبینم اون روزه که خالی مطلق باشیم، اما اینکه نگرانم از بابتی که شاید کم بشه و این کم شدن تأثیرات خودشو داره. یعنی شما به واسطه کم شدن شاید مجبور بشین مدرسه ای رو ببندین، شاید مجبور باشین در یک کلیسای دیگه مراسمی نداشته باشین، شاید برای انتخاب همسر آینده فرزندان دچار یک مشکلی بشن. بله، نگرانی از این وجود داره.
از این آدمایی که باشون حرف زدم شاکه مهاجرت کرده ارمنستان. نارینه هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته، اما روبرتو آراگاس و آرتویت بهم گفتن که قصد مهاجرت ندارن، تصمیم گرفتن که بمونن، با اینکه خیلی از اعضای درجه یک و درجه دو خانوادهشون مهاجرت کردن.
بعضی از مواقع زمان خیلی توی زندگیم اتفاق افتاده، زمانی که مثلا شب خیلی بی خود مثلا بازداشت شدم، فکر کردم که به منز این که از بازداشت بیام بیرون بخوام برم از ایران. زمانی که تو خدمت بودن خیلی
88 بازداشت شدیم؟
نه،
ربطی نداره.
مثلا زیادم متفاوت با 88 نبود شاید، مثلا
یعنی میخوام بگم سیاسی یعنی بوده،
مالی با یا مثلا مسئله درگیری یا جرم و جنایت نبود بیدلی بازداشت. مثلا به خاطر همین ایران زندگی کردم شاید بازداشت. میدونیم وقتی تو همچین شرایطی واسه پیش میاد که مثلا جرمی یا مثلا یک جرم بین المللی مرتکب نشدی و مثلا داره دستگیرت میکنن، فکر میکنی به محض اینکه از اینجا بیام بیرون این کار رو هر جای دنیا انجام میدادم بازداشت نمیشد، پس میرم از این. یا فکر میکنی که مثلا نمیدونم تو خدمت چرا من باید بیام خدمت، این سوالی که هی داری تو خدمت با خودت تکرار میکنی، چرا الان اینجا من از تفنگ بدم میاد و این افکار هی من از این لباس رزم بدم، میگی به من از این که این تموم بشه میرم. یا یه شکستی میخوریم که مربوط به این خاک ایران، این مرز، میگی آه این شکسته رو این داره، ولی خب به خودی که سن میره بالاتر میفهمی که نه، با مهاجرت این حل میشه. من الان به این نتیجه رسیدم که میخوام بمونم، خیلی شدیدم هست این موندنه، چون دیگه دارم فکر کنم نیمه زندگیم تمام شده، نیمه دوم هست، یعنی هرچی تأثیر گرفتم و گرفتم میخوام از این وقت تأثیر بذاری حتی به چند نفر، به خانوادت. و اگه تغییر یا اگه ناراضی هستم احساس میکنم باید تغییر خودم انجام بدم دیگه، که مثلا همیشه ما آدم هایی ولی هم ارمنی ها هم غیر ارمنی های ایران که اعتقاد شده در از ما اقلیت منتظر منجی موندن، اتفاق خاصی افتادن، نیروی بیرونی کمک، نه اگر قرار تغییر انجام بشه رو احساس میکنم به خودم انجام. مثلا یکی از دلایل که نمیخوام مهاجرت بکنم اینه، نه فعلا، یعنی با اینکه فکر کردم در بازاری از زمان ولی الان اصلا.
این 11 قسمت رادیو مرز بود. بزرگترین کمکی که میتونید به رادیو مرز بکنید اینه که اونو به آدمای بیشتری معرفی بکنید. ممنون که گوش کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه خرداد 1398.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.